بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه ادب و از گروه کتاب بوتیقا رو بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. در برنامه بوتیقا در روزهای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، یعنی 21 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت، هر روز اینجا درباره یک کتاب صحبت میکنیم. امروز قراره درباره کتاب قرنهای بیزمان، درآمدی تحلیلی معرفت شناختی بر منطق و طیر صحبت بکنیم. این کتاب رو جناب آقای دکتر مهدی محبت نوشتن. ایشون نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی هستند و استاد تمام دانشگاه زنجان. درباره این کتاب با جناب آقای دکتر مهدی محبتی صحبت میکنیم. اول یه بخش کوتاه از یکی از فصلهای این کتاب رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه با آقای دکتر محبتی همراه هستیم.
پیش از هر خانش و کنشی، برای فهم درست منطق و طیر عطار، ناگزیر باید نسبت و نوع نگاه خود را با مدعایی که او مسلم و مفروض انگاشته، یعنی نطق پرندگان، روشن کنیم. اگر عطار به جای نطق و منطق مثلا کلمه و تکلیم را به کار می برد، شاید کار تا حدودی ساده تر و توجیه پذیرتر بود، چرا که نطق در زبان عربی گرداندن زبان در دهان و گفتن از طریق آن است. حال آنکه کلام میتواند چنین نباشد و لزوماً بر مبنای چرخش زبان در دهان و از طریق آن صورت نگیرد. از همین روست که در مجموعه میراث مسلمین انتساب صفت ناطق به خداوند جایز نیست، اما او را متکلم میتوان نامید.
آقای دکتر محبتی
جانم، بله.
سلام، حال شما چطور؟ خوب هستین؟ روز شما بخیر.
سلام و درود بر شما و بر این روزگار اردیبهشتی، انشالله که سلامت باشید و شادکام.
متشکرم، خیلی ممنونم. من اول از همه بگم که خوشحالم از این که کتاب بسیار مفصل و مبسوط قرنهای بیزمان دستم رسید. البته هنوز تمومش نکردم، این کتاب حدود 1000 صفحه فکر میکنم حجمش هست، منتها من شروع کردم به خوندن، اول مقدمه پربار شما رو خوندم. صحبت رو با این موضوع شروع بکنیم که هدف اصلی نوشتن کتاب رو شما فرموده بودید نگاهی تازه و دیگرگون به آثار و دنیای معنوی، معرفتی، ادبی عطار. این یعنی چی؟ هدف از نوشتن کتاب به زبان ساده یعنی چی؟
خب خیلی متشکرم از شما و دوستانی که زحمت میکشند و پیام معرفت و معنویت رو منتقل میکنند به خوانندگان و خوانندگان و جویندگان. عرض بکنم که خب در مورد میراث ادبیات کلاسیک ما دیده‌های مختلفی هست که میشه اونها رو در واقع حالت تقدس‌گونه داد اما بی‌خاصیتشون کرد و میشه از اونها در حقیقت ابزارهایی برای مشکلات روحی، روانی و فکری امروز خودمون ساخت و به اونها از این دیدگاه نگاه کرد. مراد من از این تعبیر اینه که ما چطوری میتونیم از این متون ادبیات کلاسیک به ویژه برجسته هایی مثل منطق الطیر اینها یک پروژه هم معرفتی بسازیم که عقلمون رو پربار بکنه و هم معنویت بهمون بده، یعنی قلبمون رو در واقع سرشار بکنه و همین که بار ادبی داشته باشه و التذات به ما بده، لذت ببریم وقتی میخونیم، تحت تأثیر قرارمون بده و در حقیقت یک نکته روشن در زندگیمون ایجاد بکنه. ممکنه شما متن رو بخونید و عقلتون ارضا بشه، کیفم بکنه، ولی جانتون سیراب نشه.
بله،
متن رو میخونید هم عقلتون سیراب میشه هم جانتون شکوفا میشه. متن رو میخونید هم عقلتون سیراب میشه هم جانتون شکوفا میشه هم کیف میکنید از اینکه چون این متن رو خوندید. منظورم از این ترکیب نگاه به این سه ساعتی بوده که نیازمندیم ما به امثال این بحث ها.
و من فکر میکنم حالا از مقدمه شما که داشتم میخوندم فکر میکنم که این سفر شخصی که حالا شما درباره منطق الطیر نوشتید ظاهرا برای خودتون هم اتفاق افتاده در طول سالهایی که مشغول مطالعه منطق الطیر بودید، اینطوریه؟
خب حالا عرض میکنم که سر خانم این مسئله یه مقداری شاید گفتنش سخت باشه برام. اگر جانی این تجربه زیسته رو نکنه نمیتونه خیلی به اعماق برسه در عرفانی میشه. من هیچ ادعایی ندارم که چیزی رو تجربه کردم یا زیستم، اما حقیقتا تلاش کردیم که یه مقداری به تعبیر استاد دکتر زرینکوب هم فکری نکنم با عطار، بیشتر همدلی بکنم و یه جورایی ببینم که اون در چه فضایی زندگی رو زیسته و تجربه کرده، این استرابی که داره، این دردی که داره، این عشقی که داشته. یه تا حدودی حق با شماست، چون تقریبا سال اول دبیرستان بود که من درگیر عطار شدم با اون غزل فوق‌العاده عجیبش که با چنین رفتن به منزل کی رسید، با چنین کشتن به حاصل کی رسید، تا بس گرانجانی و بس اشتردلی با سبک سیران یک دل کی رسید. اینقدر این غزل منو در تحصیل قرار داد که همون لحظه حفظش کردم و تا الان تو ذهنم مونده. بله، در واقع این پروژه یک سلوک معرفتی هم بوده برای خود من. بسیار من تحسین میکنم این تیزوشی شما رو.
خواهش میکنم آقای دکتر. حالا من خیلی دوست دارم و علاقه دارم که ببینم اون اول دبیرستان آیا غزل عطار از طریق متون درسی به دست شما رسید یا جای دیگه‌ای شما باهاش آشنا شدید. بیشتر میخوام ببینم که هوایی که ما نفس میکشیم چقدر از متون کهنمون سرشاره.
من خوشبختانه خیلی کتاب دوست بودم اون زمان. من میرفتم کتابخانه فردوسی مشهد بود و دارالتبلیغ اسلامی قم، وقتی که دور راهنمایی بودیم قم میرفتم و بیرونم میکردن شبا که بس دیگه چقدر کتاب میخونی، و اینم در کتابخانه فردوسی مشهد بود که من دیوان عطار رو گرفته بودم. نگاهم میکردیم خانم یه بود از غذا، خانم بسیار مهربانی بود که تو خب سال مثلا اول مدرسه دبیرستان این کتاب، و من خوندم و نه دیوان عطار بود. بله. و در کتاب درسی نبود.
بله. بسیار خب آقای دکتر، اگر موافق باشید ما بخشی از کتاب قرن‌های بی‌زمان رو بشنویم، یه بخش کوتاهی، برمیگردیم در ادامه درباره این کتاب بیشتر صحبت می‌کنیم.
در خدمت شما.
اگر کل منظومه های عطار را به مثابه تجربه های مختلف اما ممتد و مستمر او و دایره وار او از سیر و سفر روح بدانیم که هر کدام متمم و مکمل دیگری است، ناچار باید بپذیریم که عطار فقط یک طرح برای معراج روحانی از طریق طی مقامات معنوی ندارد، بلکه برعکس تجربه ها و طرح های متعدد و متنوعی دارد که گاه آن را به صورت تجربه‌ای واحد در یک مقام و منزل به میان می‌کشد و گاه از مقامات و احوال مختلف سخن می‌گوید که رونده در صورت‌ها و سیرت‌های مختلف باید آن را طی کند تا تجربه معراج روحیش تکمیل و تمام گردد. عطار بعضن از تجربه‌های شخصی یگانه خیش بی ذکر نام منازل و مدارج مختلف به هیئت غزل داستان، قصیده داستان، ربایی داستان و نظایر آن در مختارنامه و دیوان اشعارش پرده بر می دارد و گهگاه هم در درون منظومه ها بدان اشارتی می کند و می گذرد. همچنان که در تذکرت الاولیا و ضمن شرح احوال و اقوال عارفان از زبان دیگران هم بسیاری از این طرحواره های سلوکی را مطرح می سازد و گاه به تفصیل در باب آنها سخن می گوید.
بخش کوتاهی از کتاب قرن‌های بی‌زمان، درآمدی تحلیلی معرفت شناختی بر منطق الطیر عطار رو شنیدیم، نوشته جناب آقای دکتر مهدی محبتی. صحبت می‌کنم با جناب آقای محبتی. آقای دکتر، شما در متنی که نوشتید، در مقدمه‌ای که نوشتید، به دایره وار بودن مجموعه آثار عطار اشاره کردید. می‌خوام ببینم این کشفیه که شما در طول این سال‌ها داشتید یا مطالعه‌ای که بر روی آثار عطار دیگران نوشتن و شما جمع‌بندی کردید اینجا؟
بازم سوال بسیار خوبیه. ببینید خانم شهیدزاده، من تخصصم نقد ادبیه، در واقع در اصلا حوزه اصلی کارم نقد ادبیه، به ویژه در حیطه متون عرفانی. خب نقد ادبی هم خودش در حقیقت یه جور سر و کله زدن با اینکه این متن چجوری به وجود آمده.
بله.
و در اون کتابای قبلی هم این را مطرح کرده بودن، ولی به این شدت نه. این در حقیقت کسی به این صراحت که بگه آثار عطار حلقویه، نه، کسی اشاره نکرده بود. اما خب نشانه هایی رو قبلا این مستشرقان و متفکران برتر خودمون در مورد نحوه نگاه بزرگان شرق و خدامحور به هستی و آثار هنری مطرح کرده بودن که مثلا آثار بزرگ شرقی یک نقطه محوری داره که همونطور که باغهای بزرگ ایرانی، همونطور که معماری ایرانی مثل گنبد و مسجد یک نقطه کانونی داره که ما باید از پیرامون بریم به سمت مرکز، همونطور که هستی همه اجزایش یک نقطه مرکزی داره به نام خدا، ما باید با کشف این نقطه های پیرامونی به مرکز برسیم. من این رو در عطار حس میکردم سالها، اما استدلال نمیتونستم بکنم و استنباط میکردم اما استدلال نبود. یک تقریبا حرکت سلوکی معرفتی شاید در 12 ساله درگیرش بودم. بعد دیدم خب این عطار خودش اصلا نشانه داده به ما که من آثارم اینجوریه، مثلا در مقدمه ها، در پایان کارها و از همه مهمتر در نحوه سرودن این آثارش. ما نمیتونیم آثار عطار خطی ببینیم یا زمانمند ببینیم یا حتی یه جورایی مثلا دایره، اینو میشه اینا رو حلقوی گفت، در واقع مثل مثلا یک قیف یا یک مورچه خوار دیدید که وقتی میخواد مورچه رو به دام بندازه چجوری تو خاک گود میکنه؟ آره دقیقا همچه حالتی. بعد خود عطار اینا رو میگه که من بعضی کتاب رو سوزندم، بعضی هاش رو مشستم، بعضی ها رو پاره کردم. از مجموع اینا یه دفعه انگار جرقه زد که این کتاب آثار رو نمیتونه همینطور روی یک منطق متلاشی درست شده باشه. و بعد دیدم نه، هرچی رفتم جلوتر مثل روز دارم روشن شد که طرح حلقوی آثار عطار تنها راه کشف حقیقت اون چیزی که عطار داره میگه.
بسیار خب، حالا البته ما برای اینکه استدلال شما رو دقیق تر و عمیق تر دریافت بکنیم که حتما کتاب رو میخونیم، اما برای شروع بحث، برای اینکه یک کلیدی داشته باشیم برای ورود، این همبستگی دایره وار یا حلقوی که میفرمایید آیا در فرم زبان هست یا در محتوا هست یا در هر دو، به چه شکله؟ میخوام که یک نگاه کلی داشته باشیم قبل از خوندن کتاب.
خیلی سوال فنی خوبیه، من خوشحالم که واقعا سوالای خوب و عمیقی مطرح میشه.
بزرگان،
ببینید، بین بزرگانی که در مورد عطار کار کردن مثل فریتز مایر، مثل هرمود ریتر، مثل دکتر فولامداریان خودمون، مثل دکتر شفیعی و استادان بقیه،
بله،
حتی دکتر زرینکوب، هم همه کسایی که یک مسئله که همیشه لاینحل مونده بود اینی که آثار عطار میشه ترتیب زمانی آفریده شده.
درسته،
یعنی اول اسرارنامه است، بعد مثلا الهی‌نامه است، بعد منطق الطیر، بعد مصیبت‌نامه است یا مختارنامه، کجا قرار. خیلی بحث شده و هیچ کدوم به نتیجه قطعی نرسیده بودن. زن اختلافات زیادی هم بود، مثلا فروزانفر اصلا در این عقیده نیست و ریتر دور دیگر نگاه میکنه. بعد من دیدم خب این منطق زمانی و منطق خطی جواب نمیده. رفتیم به سمت این که خب قاعده رو عوض کنم که شاید جور دیگه ای باید دید. اون جرقه ای هم که از مثلا آثار مثل گلشن راز،
بله،
مثل در حقیقت، حالا بحثش مفصله که در اونجا آوردیم، در ذهنم بود، به این سمت رفتم که این رو اینجوری نگاه میکنیم. و بعد دیدم که هم محتوای عرفانی منطق الطیر، هم سیر داستان که شما ببینید، خب سیمرغ اول مطرح میشه در آغاز داستان منطق الطیر،
بله،
که مجمعی ساخت کردن مرغان جهان. بعد اونجا هدهد میگه که ما یه پادشاهی داریم به نام سیمرغ، نامو سیمرغ بس فلان و فلان، و یعنی دایره از اینجا شکل میگیره. بعد در طول این داستان که ما میریم جلو، یک دایره و همون حلقه و حلقه، این دایره در نهایت میره به سمت مرکز تا در آخر این دفعه سیمرغ خودش نشون میده. و بعد دیدم که خب زبان هم داره، یعنی در حقیقت در پاسخ سوال از سوالی هم محتوا حلقه محور، هم شکل ساختاری داستان، هم زبان داستان، هر سه تا رو هم دیگه ما رو به این سمت میکشونه. و من این رو توی اون قسمت منطق الطیر، ساختار منطق الطیر و تعاملش با محتوا مفصل مطرح کردم، چون این مقدار سخته، باید
بله
زمانه بیشتری باشه که توضیحش.
بله، خب این رو محول میکنیم به زمان دیگه برای گفتگوی مفصلی. الان اگر موافق باشید یه بخشی از کتاب قرنهای بی زمان رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه باز هم درباره این کتاب صحبت میکنیم.
بله بفرمایید.
مهمترین نکته در فهم درست منطق الطیر عطار، حل و تحلیل درست این مسئله است که عطار در خودآگاه یا ناخودآگاه خیش چه تصوری از خدا، جهان، انسان و رابطه آنان با هم داشته است و این تصور یا باور را از کجا به دست آورده و به چه صورت بیان کرده است. اهمیت بنیادین این موضوع از آنجاست که تمامی پایه‌های ساخت سوری و معنایی منطق الطیر بر فهمی دوسویه از خدا انسان و انواع رابطه وجودی معنوی آن دو بنا نهاده شده است که اصطلاحاً بدان توحید میگوییم. بدون دریافت دقیق و عمیق این مسئله بسیار غامض، هر گونه تفسیر و تأویل و تحلیل از کلیت مفهومی منطق الطیر و حتی ابعاد و ابعاض آن یا توهم است یا ناقص، چرا که تا در نیابیم لااقل به اندازه ذهنیت و ظرفیت محدود فکری و زبانی خود که معنای آن یگانگی پایانی که سیمرغ سیمرغ را در خود می‌بینند دقیقاً به چه معناست، هرگز توان تحلیل نظریه عطار را در این باره نخواهیم داشت.
بخش کوتاهی از کتاب قرنهای بیزمان رو شنیدیم، نوشته دکتر مهدی محبتی. آقای دکتر، یکی از مسائلی که خیلی وقتا موقع پژوهش درباره متون کهن ما باهاش برخورد میکنیم روش پژوهشه، یعنی ما آنچه که میدانیم برای روش پژوهش چیزیه که در آکادمی های امروز باهاش مواجه هستیم و یاد میگیریم و حالا به هر حال مطالعه برخی از متون کهن ما ممکنه باهاش به مشکل بر بخوریم. شما برای مطالعه درباره آثار عطار مشکل روش پژوهش نداشتید؟
خیلی اتفاقا زیاد، یعنی این حجم آثار عرفانی و در مورد آثار عرفانی چون خیلی زیاده و یه جوریه که کسی ناامید نمیشه، هر کسی چیزی ازش برداشت میکنه و مینویسه، حجم تولیدات خیلی زیاده، اما واقعا حرف حساب خیلی کمه. یعنی غالبا تکراره، غالبا تقلیده، غالبا حرفایی که توتولوژیه، یعنی همون چیزی که همه میدونن گفتنه. و همین خاطر من یکی از مشکلاتم باور رفت که به وقت عشق به چشمم میآورد که چیکار باید کرد با این قضیه که این همه مطلب رو، این همه یافته رو، ببینید مثلا مثل یک کوهی خمیره که باید قالب داده بشه.
بله.
و البته عشقی که گفتم عشق شوق بود، نه عشق مثلا خدای نکرده ناراحتی، و که چیکار باید کرد با این همه مطلب رو، چجوری حجم بهش بدم که هم حرف اضافی زده نشه، هم این که اون چیزی که باید گفته بشه. چرا من شاید بشه گفت مشکل ترین قسمت کار من همین شکل دادن و یافتن درست روش پژوهش در این مباحث بود که به نظرم چون ببینید هگل میگه که وقتی که شما روش درست رو پیدا بکنی مطلب رو درست پیدا کردی.
دقیقه.
در این برخورد و اشکالی که ما الان توی متون کلاسیک داریم اینه که غالبا کسانی که مطلبی نیستن متدولوژی درستی ندارن.
بله.
و برخلاف خارجی ها که ممکنه اندازه استادان ما سواد نداشته باشن، اما چون متدولوژی کارو بلدن نتایج درخشانتری میگیرن. و من با بسیار سختی واقعا به این متدولوژی نزدیک شدم. حالا نمیگم که این درسته یا غلطه، دیگران باید اظهار نظر بکنن، ولی چرا این متدولوژی کار رو من خیلی با سختی پیدا کردم که متون عرفانی رو، حداقل عطار رو، چون عطار یگانه است در کهن، می‌دونید مثلا خب مولانا هست، ثنایی هست، همه بزرگن، اما یک نفری که مادر داستان داشته باشه در آثارش،
بله،
و در اون مادر داستان بیاد حرف خودشو بزنه و هماهنگی باشه بین محتوای حرفش و شکل زبانش و شکل قصهش، از این جهت عطار ممتازه و کشفش خیلی مشکل بود. من حق میدم به شما کمچه سوالی بفرمایید که آن متدولوژی رو چجوری باید بهش رسید که هم به تعبیری حرفای ناگفته نمونه، هم حرف اضافی و تقلیدی زده نشه. این دوتا معیار به نظر من خیلی اهمیت داره.
بله، چون برای خود من هم خیلی جذابه که این کتاب رو بخونم سر فرصت با تعمق، و اون دستگاه معرفتی و شناخت شناسانه عطار رو که شما ارائه دادید رو بتونم باهاش آشنا بشم. اما یه مورد دیگه هم که برای خودم خیلی خوشایند بود و جذابه که از شما بپرسم، این که منطق الطیر اساساً سفری معنوی و نوعی معراج روحی، اینطور که شما هم در مقدمه کتاب بهش اشاره کردین. خود خوندن آثار عطارها را فارغ از منطق الطیر، یعنی بقیه آثار عطار و منطق الطیر چطور؟ آیا مطالعه و پژوهش چندین ساله شما این سفر معنوی رو تایید میکنه؟
بله، بازم سوال بسیار خوب و سرشاریه. ببینید، ما در هر وضعی که زندگی بکنیم و با هر ایدئولوژی که داشته باشیم و با هر نوع امکاناتی، نیازمند یک نوع سفرهای روح هستیم. حالا این سفرهای روح رو میشه با مثلا کتابهای جادویی مثل هری پاتر، مثل ارباب حلقه ها و امثال اونا پر کرد، میشه بله. مثلا با هزار یک شب و امثال اونا پر کرد، میشه هم با این متونی که خیلی خیلی هم جدیترن، هم نزدیک جهت عمیقترن، با اینا پر کرد. آدمی که در زندگیش معراج روحی نداره کم میاره، و این معراج هم الزاماً در حقیقت مثلا جسمانی ممکنه نباشه. به همین خاطر منطق الطیر و مصیبت نامه و حتی الهی نامه عطار، همه اینا اینو معراج روحی هستن که ما رو از زمین و زمان و تنگناهایی که واقعا بیچارمون کرده، ربطی هم به این نداره که شما چقدر پول داری، چقدر شهرت داری، چقدر مثلا مطرحی، چقدر هیچ. همه آدم ها در هر مرتبه‌ای که باشن به این معراج نیاز دارن. ما رو میبره به سمت این معراجی که اینو خودتو مکاشفه بکن تا اون شاهزاده درونت رو ببینی.
و همینجاست که شما عطار رو قهرمان وادی حیرت انتخاب کردید.
احسن توام. یعنی خب اینه، مقامات رو همه اشاره کردن به مثلا هفت وادی طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و فقر و فنا رو که مرتبه هفتمه همه اشاره، ولی حیرت رو آنچنان که در کتاب آوردیم هیچ یک از عرفای قبل عطار نیاوردن. هیمان دارن، مثلا حاج عبدالله انصاری
بله.
هیمان رو داره، یا روزبهان چیزکی اشاره کرده، ولی حیرت رو فقط و فقط عطار بهش رسیده. و این واقعا قابل احترام، برای اینکه کسی که در غرق عالم عرفانه، و عرفان یعنی اینو مکاشفه بدون ریب و شک دیگه، یعنی وقتی
بله.
حالا بیایید در اونم بعد وادی توحید، یعنی بین توحید و فقر و فنا خدا اومده حیرت رو گذاشته، به نظر من نزدیکش میکنه به اگزیستانسیالیست های معاصر، به فلسفه های مثل هایدگر، به کسانی که سر تسلیم به داده هایی که مثلا متافیزیکی مثل ارسطو و امثال اینها میدن فرو نمیارن و میگن که با همه داشته ها، با همه یافته ها و با همه دیده ها، انسانی که بزرگه همچنان حیرانه. این خیلی عطار امروزی میکنه از نظر من.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محبتی، خیلی لطف کردید.
سلامت باشید انشالله، شما هم خسته نباشید و دوستان خسته نباشید انشالله.
سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدارتون. صحبت کردم با جناب آقای دکتر مهدی محبتی، نویسنده کتاب قرن‌های بی‌زمان، درآمدی تحلیلی معرفت شناختی بر منطق الطیر عطار. خدا نگهدارتون.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره.
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.